بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 9 خرداد 1404، 30 می 2025 میلادی. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم تا در نیم ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده گزیده ای از مهمترین خبرهای روز و تحلیل اونها باشید. ابتدا نگاهی میکنیم به نگرانی های کشورهای منطقه در مورد تهدیدات اسرائیل علیه تاسیسات هسته‌ای ایران و نظریه کارشناس رو در این مورد خواهیم شنید. سپس بحران سوء مدیریت آب در ایران رو بررسی می‌کنیم و اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرامی ما باشید، از دخالت نماینده مجلس برای آزادی پسر متخلفش خواهید شنید. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم مرداد میردامادی که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
با درود بر شما شنونده گرامی. طرح جدید آمریکا برای آتش بس در غزه از سوی خبرگزاری رویترز که به نسخه ای از آن دست یافته منتشر شد. بنابر این طرح، آتش بسی 60 روزه همراه با آزادی 28 گروگان اسرائیلی در هفته اول پیشنهاد می شود. آزادی این گروگان ها در ازای آزادی 1236 زندانی فلسطینی و اجساد 180 فلسطینی جانباخته صورت می گیرد. روز پنجشنبه کاخ سفید اعلام کرد که اسرائیل با پیشنهاد آتش‌بس ایالات متحده موافقت کرده است. یک منبع نزدیک به حماس به رویترز گفت که این گروه در حال بررسی این طرح است و روز جمعه یا شنبه بدان به طور رسمی پاسخ خواهد داد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش‌های مبنی بر نزدیک بودن توافق میان تهران و واشنگتن در شبکه ایکس نوشت: مطمئن نیستم که واقعا در چنین نقطه‌ای قرار داشته باشیم. عباس عراقچی در ادامه نوشت: راه حلی که منافع همه طرف‌ها را تأمین کند مستلزم توافقی است که همه تحریم‌ها را لغو و حقوق هسته‌ای ایران از جمله غنی‌سازی را محقق کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفته بود که رسیدن به راه حلی با ایران خیلی نزدیک است. او در این حال افزود: اما این هم هر لحظه ممکن است تغییر کند. ارتش اسرائیل پنجشنبه شب اعلام کرد که به چندین پایگاه نظامی در سراسر لبنان حمله کرده که به گفته آنها متعلق به شبه نظامیان حزب الله است. ارتش اسرائیل در یک پست تلگرامی به اهدافی اشاره کرد که مدعی است بخشی از زیرساخت‌های تسلیحاتی تروریستی در منطقه سیدون بودند. در این بیانیه ادعا شده که این شبه نظامیان مورد حمایت ایران در تلاش برای بازسازی خود در این زیرساخت‌ها بودند. رسانه‌های ایران گزارش دادند امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو در زندان با مصرف قرص دست به خودکشی زده است و فوراً به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد حال عمومی امیر تتلو بهبود یافته و احتمالاً تا ساعت آینده از بیمارستان مرخص می شود و به زندان انتقال داده خواهد شد. پیشتر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که حکم اعدام امیر حسین مقصودلو قطعی و آماده اجراست، اما دو درخواست از سوی وی از جمله توبه و اعاده دادرسی در حال بررسی است. امیر حسین مقصودلو به اتهام تشویق به فساد و فحشا و توهین به مقدسات در شعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه شده بود. لازم به تذکر است که اگر شما شنونده گرامی یا نزدیکانتان به فکر خودکشی بودید، با اورژانس اجتماعی 123 یا مرکز مشاوره تماس حاصل کنید.
سپاسگزارم از همکارم مرداد میردامادی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در حالی که مباحثات بر سر مذاکره هسته‌ای ایران و آمریکا ادامه دارد، کشورهای منطقه از احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران نگرانند. وبسایت آکسیوس میگوید رهبران عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی در جریان سفر اخیر دونالد ترامپ به این منطقه مخالفت خود را با حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کردند. در همین حال رویترز هم میگوید در سفر یک ماه پیش خود به تهران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته تا پیشنهاد ترامپ برای مذاکره درباره توافق هسته‌ای را جدی بگیرند تا از حمله اسرائیل جلوگیری شود. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم گلناز اسفندیاری.
پیام وزیر دفاع عربستان سعودی به مقامات جمهوری اسلامی صریح بود. پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره در مورد توافق هسته‌ای را جدی بگیرید، زیرا این پیشنهاد راهی برای جلوگیری از خطر جنگ با اسرائیل است. این را خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام ایرانی و چند منبع نزدیک به محافل دولتی در کشورهای خلیج فارس گزارش داده است. رویترز میگوید سلمان بن عبدالعزیز پادشاه 89 ساله عربستان سعودی که از چشمانداز بی‌ثباتی در منطقه نگران شده بود، پسرش شاهزاده خالد بن سلمان را با این هشدار که قرار بود به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برسد، به تهران اعزام کرد. رویترز به نقل از منابع خود که نامشان فاش نشده نوشته است که در جلسه غیرعلنی در تهران که در 17 آوریل 29 فروردین در ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد، مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمد باقری رئیس کل نیروهای مسلح و عباس عراقچی وزیر امور خارجه حضور داشتند. به گفته منابع رویترز، شاهزاده خالد بن سلمان به مقامات ارشد جمهوری اسلامی گفت که تیم دونالد ترامپ می‌خواهد به سرعت به توافق برسد و گفت که بهتر از جمهوری اسلامی با آمریکا به توافق برسد تا اینکه در صورت شکست مذاکرات با احتمال حمله اسرائیل مواجه شود. واکنش ایران و عربستان سعودی به این گزارش منتشر نشده است. مهند حاج‌علی کارشناس امور ایران در اندیشکده مرکز خاورمیانه کارنگی در بیروت به رویترز گفت آنها می‌خواهند از جنگ اجتناب کنند، زیرا جنگ پیامدهای منفی برای آنها و چشم‌انداز اقتصادیشان خواهد داشت. در همین حال اکسیوس نیز گزارش داد که سران کشورهای عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی در جریان سفر دونالد ترامپ به منطقه نسبت به حمله احتمالی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار دادند و رئیس جمهور آمریکا را تشویق کردند که به تلاش برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید با مقامات ایرانی ادامه دهد. عربستان سعودی و امارات از مخالفان توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام بودند، اما این کشورها که خواهان ثبات در منطقه و پیشرفت اقتصادی در کشورهای خود هستند، در چند سال گذشته و در پی کاهش تنش‌ها با تهران نگران حمله اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران و یا انتخاب گزینه نظامی علیه ایران توسط آمریکا هستند. دونالد ترامپ بارها گفته است که ترجیح می‌دهد به جای بمب ایران با آن کشور به توافق برسد.
Yeah, I told him this would be inappropriate to do right now because we're very close to a solution now. That could change at any moment.
وی روز چهارشنبه گفت که در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به او هشدار داده بود که از اقداماتی مانند حمله نظامی که میتواند روند مذاکرات میان ایران و آمریکا را مختل کند خودداری کند.
بعد از شنیدن گزارش همکارم گلناز اسفندیاری با این پرسش مواجه میشیم که آیا میتوان اثر مشخص تعاملات کشورهای حوزه خلیج فارس را در رویکرد ایالات متحده در مورد ایران مشاهده کرد؟ برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با کامران متین، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل در بریتانیا که از طریق تلفن همراه ما هستند. آقای متین، خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. تا کنون نشانه هایی از تاثیرگذاری کشورهای منطقه بر سیاست های دولت آمریکا در مذاکره با ایران دیده شده؟ به نظر شما کشورهای منطقه تا کجا میتونن بر این سیاست ها تاثیر بگذارن؟
بله، خب برای این پاسخ به این سوال باید به این مسئله توجه بکنیم که رقابت و هراس کشورهای عربی منطقه از جمهوری اسلامی در گذشته بیشتر به دلیل بازوهای منطقه جمهوری اسلامی و همچنین همپیمانیش با سوریه بود. در این مدتی که یک سال و نیمی که از 7 اکتبر گذشته، اسرائیل تونسته که بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی رو در منطقه تقریبا یا نابود کنه یا بسیار تضعیف کنه، از حماس گرفته تا حزب الله و بعدش هم که سقوط دولت اسد. از این لحاظ این کشورها دیگر جمهوری اسلامی رو به اون شکل استراتژیکی که ازش نگران بودن نمی‌بینن و جمهوری اسلامی رو در موقعیت ضعیفی میبینن که میتونن در این موقعیت باش کنار بیان و اون رو، یعنی جمهوری اسلامی رو، در مقام یک در واقع شریک نسبتاً حاشیه‌ای در یک نظم جدید اقتصادی و امنیتی در منطقه تحمل بکنن، چیزی که با قراردادهای متعدد این کشورها با ایالات متحده در سفر اخیر ترامپ میشه دید و همزمان تنوع بخشیدن به روابط تجاری این کشورها از طریق معاهدات گوناگون با چین و تا حدی روسیه هم میشه دید. در نتیجه اونها نفعی در این ندارن که یک جنگی رخ بده که احتمالش هست شعله‌هاش به اونها هم بکشه، و بر این اساس هست که اونها با آقای ترامپ توصیه کردن که از جنگ تا حدی که ممکن هست اجتناب بشه، و این رو خود آقای ترامپ هم در سفر اخیرش به منطقه خب یکی دو بار تلویحاً اعلام کرده. از این لحاظ اونها طبیعتاً به این مسئله، به این رویه ادامه خواهند داد، ولی تمام قضیه در دست اونها نیست و نهایتاً اینکه این توافق اصولاً رخ بده یا شرایطی که ایران خط قرمز خودش تعیین کرده آیا قابل قبول خواهد بود در نهایت برای آمریکا، و از همه مهم‌تر اینکه آیا اسرائیل در واقع این تصمیم رو خواهد گرفت که فارغ از توافق و بنا به صلاح دید خودش یک جانبه به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله بکنه، که احتمال درگیر شدن آمریکا و این کشورها رو در هر صورت به دنبال خواهد داشت.
خب دقیقاً موضوع همینجاست آقای متین. به نظر شما با شرایطی که در حال حاضر اسرائیل داره، یعنی دولت فعلی سطح فشارهای داخلی و بین المللی بسیار زیادی قرار داره به خاطر جنگیه که یک سال و نیم با اون درگیر هستش، به نظرتون در این شرایط اسرائیل چقدر میتونه بر روابط تهران و واشنگتن اثر بگذاره و نقش تعیین کننده ای رو بر عهده بگیره؟
واقعیت این است که دولت اسرائیل برخلاف انتظاراتی که قبل از پیروزی آقای ترامپ داشت، الان تا حدی شاید حتی بگیم متعجب هست از میزان عدم توجه آقای ترامپ به در واقع ملاحظات استراتژیک و نگرانی استراتژیک آمریکا، و اینکه اصولا آقای ترامپ سیاست خارجی رو در منطقه و در بقیه جاها بر اساس آمریکا اول در واقع میخواد پیش ببره. در نتیجه مثل گذشته اینطور نیست که در واقع این منافع استراتژیک آمریکا و اسرائیل همیشه منطبق باشن کاملا بر هم. در نتیجه در شرایط فعلی که حتی متحدان خیلی پروپاقرص اسرائیل مثل آلمان همزبان به شکوه گشودن از مسئله جنگ در غزه و جنایت جنگی که در اونجا رخ میده، حتی بعضی از نهادها از استفاده از عبارت نسل‌کشی ابایی ندارن دیگر، اینها باعث شده که خب اسرائیل خودش رو در منگنه ببینه، نمیتونه همزمان هم به جنگ در غزه ادامه بده و همزمان انتظار داشته باشه که کشورهای اروپایی و آمریکا موضع در واقع تهاجمی‌تر اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی رو هم حمایت بکنن یا قبول بکنن. به این دلیل من فکر می‌کنم این اخباری که الان وجود داره در رابطه با وجود یک آتش بس در غزه که اسرائیل گویا پذیرفته، این ممکنه بخشی از این تلاش باشه که اسرائیل بخواد نگرانی های آمریکا و اروپایی ها رو در رابطه با غزه حداقل به طور موقت هم که شده برطرف بکنه، که بتونه توجه اونها رو نسبت به مسئله ایران به مواضع خودش در واقع نزدیکتر بکنه و حمایت اونها رو در قبال یک موضع تهاجمی تر به دست بیاره.
و آقای متین، با توجه به توضیحی شما هم دادید در مورد روابط آمریکا و اسرائیل بعد از روی کار اومدن آقای ترامپ، آمریکا تا کجا میتونه مانع حمله اسرائیل در صورت اراده این کشور برای حمله به ایران بشه؟
من فکر میکنم بر اساس چیزی که به هر حال کارشناسان نظامی میگن، اسرائیل به تنهایی نمیتونه ضربه خیلی جدی و پایداری به تاسیسات هسته‌ای ایران بزنه. از این لحاظ اگر قرار باشه اسرائیل حمله بکنه، به نظر من بیشتر کارکرد سیاسی و امنیتیش هست که مورد نظر اسرائیل هست، نه الزاماً نتیجه عملیش در رابطه با نابودی یا حتی اقل در واقع تضعیف کردن خیلی جدی برنامه هسته ایران. کارکرد سیاسی امنیتی به این معنا که اگر ایران به هر حال بخواد واکنش تلافی جویانه انجام بده، صرف نظر از اینکه در اون لحظه حمله اسرائیل آمریکا موافق بوده یا نبوده یا اصلا مطلع شده یا نه، به هر حال اونا نمیتونن علناً حمایت نکنن از اسرائیل یا مخالف اسرائیل باشن در روند بعدی بعد از حمله اسرائیل. از این لحاظ ممکن هست واقعا دولت اسرائیل این کار رو حتی بدون هماهنگی آمریکا هم انجام بده، ولی بیشتر به خاطر اینکه آمریکا رو در مقابل یک عمل انجام شده قرار بده، نه به این انگیزه که بتونه تاسیسات هسته‌ای ایران رو کاملا نابود بکنه.
بسیار سپاسگزارم از کامران متین، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بریتانیا. We'll be right back.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به ایران بریم، جایی که سالها سوء مدیریت منابع آب، سدسازی‌های بی‌ضابطه و بی‌توجهی به هشدارهای زیست محیطی کشور را به آستانه بحران فراگیر آب رسونده. بحرانی که حالا نه تنها دشت‌ها و تالاب‌ها، بلکه زندگی میلیون‌ها نفر در شهرهای بزرگ را تهدید می‌کنه و نشانی روشن از ناکارآمدی ساختار حکمرانی در مدیریت حیاتی‌ترین منبع کشوره. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
اکولوژی کشور داره نابود میشه، محیط زیست کشور داره نابود میشه، مزارع داره نابود میشه، چاه‌ها دارن خشک میشن، ولی آقایون انگار نه انگار که مشکلی تو کشور وجود داره که نمیتونیم با تهدید خفقون بگیریم.
این صدای عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست است با خبرگزاری داخلی انتخاب. او برای اولین بار با اشاره به تصمیمات اشتباه مسئولان در مدیریت آب و فاجعه بی‌آبی در کشور میگوید ایران را ویران کردیم.
ولی ما ویران کردیم تو این 40 سال. ما داریم ایران را ویران میکنیم. این بهره برداری از آب نیست، این خودکشیه.
در آستانه تابستان و بحران بی سابقه آب، مسئولان به جای پذیرش نقش خود دنبال مقصر می گردند. حالا حکومت چوب بی تدبیریش را می خورد و مردم تاوانش را پس می دهند. عیسی کلانتری که خودش زمانی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بوده می گوید وزارت نیرو تمام پروژه های عظیم عمرانی مانند سدسازی را بدون مجوزهای قانونی به ویژه ارزیابی زیست محیطی آغاز کرده و حالا مواجه است با خشک شدن بیشتر آب سدها و همینطور رودخانه ها.
هیچ کدومشون سدهایی که تا به حال ساخته شده به بهره برداری رسیده یک دونه سد مطالعات زیست محیطی نداره. حقابای طبیعی رو هم از شای خوزستان گرفتیم، حقابای تالاب ها هم گرفتیم، همه جای کشور گرفتیم، تو کرمان گرفتیم، تو ارومیه گرفتیم. ارومیه دریاچه بود خشکوندیم، اصفهان گاوخونه بود خشکوندیم، جازموریان رو خشکوندیم، نمیدونم آبهای مرزی هامون رو خشکوندیم و تمام تالاب‌های داخلی رو خشکوندیم. همه اینا شده مرکز خیزش گرد و غبار، ریزگرد.
عیسی کلانتری با اشاره به پروژه‌های پرهزینه و کم بازده، انتقال آب به اصفهان را نمونه‌ای از تصمیمات نادرست دانست و گفت برای انتقال 70 میلیون متر مکعب 420 میلیون دلار هزینه می‌شود، در حالی که بازده اقتصادی آن تنها 150 میلیون دلار است. او همچنین از وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه ابراز نگرانی کرد. او در این مورد میگوید بخشی از حقابه دریاچه به فروش میرسد، موضوعی که احیای آن را با چالش جدی روبرو کرده است. بسیاری از کارشناسان مدیریت نادرست منابع و نقش مافیای آب را عامل اصلی بحران آب در کشور میدانند، مافیایی که سالها در پناه دولت‌های مختلف مصون مانده است. پس از ورود قرارداد خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران به پروژه‌های سدسازی، بسیاری از طرح‌ها بدون رعایت الزامات زیست محیطی اجرا شدند، اقداماتی که به تشدید ریزگردها، فرونشست زمین و مهاجرت اجباری کشاورزان به دلیل کم آبی انجامید. در این میان هیچ نهادی هم پاسخگوی این پیامدها نبوده است. منصور سهرابی، بومشناس:
از مزلات اساسی که ما درگیرش هستیم در مسئله سدسازی در ایران، مسئله مکانیابی هست و مطالعاتی که از لحاظ زیست محیطی باید انجام بشه. اصولا مطالعات اگر هم انجام شده باشد قدیمی هستند، برپای منابع آب جدید و تغییرات آب و هوایی نیستند و خود این میتونه یک مشکل ایجاد بکنه. مطالعاتی که 20 سال قبل انجام شده و امروز 100 دو بر اساس اون مطالعات دارن احداث میکنند میتونه مشکل ساز باشه. و منافعی که شرکت‌های سازنده، مخصوصا شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران از احداث این سدها می‌برند و منتفع می‌شوند، خب سازمان‌ها و ارگان‌های مانند سازمان محیط زیست هم توانایی مقابله با اینها را ندارند و اصولاً همه، هم وزارت نیرو، هم وزارت کشاورزی، هم سازمان محیط زیست در حقیقت کارگزار شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و مافیای آب در ایران هستند.
غیر از بحران آب در شهرهای کویری
ایران، منابع آبی تهران نیز به مرحله حساس رسیده. سد لطیان، یکی از 5 منبع اصلی تأمین آب شرب پایتخت، تقریبا خشک شده و تنها 9 میلیون متر مکعب آب در مخزن 95 میلیون متر مکعبی آن باقی مانده است. یعنی فقط 11% از ظرفیت آن پر است. بر اساس گزارش ایرنا، وضعیت دیگر سدهای کلیدی نیز نگران کننده تر است. 94% از سد کرج و 99% از سد لار که هر دو از منابع مهم تأمین آب تهران هستند، خالی شدند. این اعداد نشان می‌دهد که پایتخت در آستانه تابستان با بحرانی ترین شرایط آبی سالهای اخیر روبروست. کارشناسان اما با انتقاد از ناکارآمدی حاکمیت و تداوم سیاست‌های ناپایدار به ویژه در بخش کشاورزی هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند کشور را به سوی فروپاشی اجتماعی و اقتصادی سوق دهد.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. بعد از 5 روز سکوت، واکنشی به گزارش زیر گرفتن یک افسر پلیس از سوی فرزند نایب رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخل ایران، محمد حسن نیکزاد روز 4 خرداد با رانندگی در خط ویژه میدان ونک یک سرهنگ راهور را تهدید کرده و با خود رو زیر گرفته است. بنابر برخی گزارش‌ها بازداشت راننده خاطی ظرف کمتر از 1 ساعت به پایان رسیده و با دخالت پدرش آزاد شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هومنه عسکری.
چند روز بعد از انتشار خبر زیر گرفتن یک سرهنگ پلیس به دست محمد حسن نیکزاد، فرزند علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، سکوت داخل ایران بالاخره شکسته شد و خبرگزاری‌های داخل کشور واکنشی از سرهنگ علیرضا خیشه، مأمور مصدوم در جریان این حادثه را منتشر کردند. در متن کوتاه واکنش منتشر شده به نقل از سرهنگ خیشه آمده که خودروی پسر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به صورت غیر عمد با او برخورد کرد و منجر به مصدومیتش شد. در نقل قول منتشر شده از سرهنگ خیشه، البته به آزادی تقریباً بیدرنگ محمد حسن نیکزاد با اعمال نفوذ از سوی پدرش اشاره‌ای نشده. پدری که علاوه بر نایب رئیسی مجلس سابقه عهده‌داری وزارت مسکن و وزارت ارتباطات را در دولت محمود احمدی نژاد دارد، در انتخابات اخیر ریاست جمهوری هم نامزد شد و موقع ثبت نام خود را اینگونه معرفی کرد:
من علی نیکزاد، سرباز ولایت و نوکر مردم، فرزند ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، من نظریه پرداز نیستم، من یک مهندسم، مهندس عمران و آبادانی، مهندسی نرم در تعامل با مردم و مهندسی سخت در برخورد با فساد.
حالا از قول علیرضا خیشه، افسر ارشد مصدوم پلیس، درباره تهدید مأموران پلیس راهور از سوی پسر جوان آقای نیکزاد هیچ توضیحی داده نشده. آقای خیشه گفته که حادثه شدید نبوده، در حالی که پیشتر گزارش‌ها از شدت جراحات او حکایت داشتند. نکاتی که چه بسا حالا با انتشار این متن یکسان در خبرگزاری‌های ایران بر ابهام‌های آن افزوده شده. در گزارش اولیه رسانه‌ها از وقایع میدان ونک در روز 4 خرداد ماه آمده بود که سرهنگ خیشه تحت فشار است که از فرزند خاطی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی شکایت نکند. اینک به نقل از آقای خیشه این توضیح را منتشر کردند که خانواده راننده و شخص آقای علی نیکزاد بلافاصله در مرکز درمانی حاضر شدند و ضمن ابراز تأسف از اتفاق رخ داده از این جانب دلجویی کردند و بر انجام مراحل قانونی تاکید کردند. در سالهای اخیر موضوع سیلی زدن به صورت سرباز راهنمایی و رانندگی به دست علی اصغر عنابستانی، نماینده پیشین سبزوار، عدم برخورد جدی با مهاجمان سفارتخانه‌های عربستان و بریتانیا یا شلیک مرگبار از سوی پسر علی فلاحیان، وزیر اطلاعات اسبق جمهوری اسلامی، هر کدام در زمان خود توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده بود. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، در گفتگو با رادیو فردا درباره چرایی تکرار چنین رفتارهایی در ایران میگوید:
توی جمهوری اسلامی قانون رو برای مردم بنویسن، قانون رو میخوان برای حکومت شوندگان بنویسن، نه قانونی که الزاماً خودشان را بخواهد محاصره بکند یا محدود بکند. این تبعیضات قانونی و تبعیضات حقوقی از بد به تأسیس جمهوری اسلامی بوده. شما نگاه بکنید در قتل زنده یاد آقای رضاخانی که توسط آقای جلال الدین فارسی در دهه 70 صورت گرفت، که قتل کاملا عمد که در دادگاه نهایتا گفتن این یک قتل شبه عمد و تبدیل به دیه شد. خانواده مرحوم هم دیه رو نگرفتن و چون قبول نداشتن نحوه دادرسی رو. بیایید حالا تا موارد متعدد کشته شدن یک رهگذر یا یک کسی که مزاحم پسر آقای فلاحیان میشه. آقای پسر فلاحیان ایشون رو با اسلحه کمری میکشه بدون اینکه زندان بره. میرن و هر حال یک جور رضایت خانواده رو در دارستان میگیرن از خانواده مقتول. این مسئله برای همینه، شما نگاه بکنید افرادی که دارن با دزدی‌های معمولی، آفتاب دزد، مرغ دزد، انگشتار قطع میکنن، اینو دزدی میدونه جمهوری اسلامی چون در اشکال فقهی اسیر کرده جامعه رو. اما هزاران میلیارد اختلاس کن نایتا میگن یک زندانه، اون زندانم زندان نیست که، میرن به هر حال به یک شکلی با رأی باز بیرون میان، در درون زندان هم معامله میکنن یا اونایی که از کشور خارج میشن. شما در هیچ کجا قانون رو در خصوص آقازاده ها، در خصوص نخبگان سیاسی امنیتی نظام ما نمی‌بینیم.
در بخش دیگری از نقل قول جدید از علیرضا خیشه، افسر مصدوم پلیس راهور، آمده که احمد رضا رادان، فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی، با او و همسرش تماس گرفته و از او احوال پرسی کرده و بر پیگیری موضوع و اقدام‌های قانونی تاکید کرده است. حتی در همین متن کوتاه منتشر شده بعد از 5 روز هم البته برخلاف موارد مشابه نه اشاره‌ای به برخورد جدی به چشم می‌خورد و نه حرفی از قاطعیت و پیگیری بدون مسامحه پلیس در مواجهه با متخلفان و قانون شکنان به میان آمده. علی نیکزاد و مجلس شورای اسلامی هیچ واکنشی نسبت به وقایع اخیر نشان ندادند. آقای نیکزاد البته پیشتر در مورد مشابه سیلی خوردن سرباز راهور به دست یک نماینده مجلس گفته بود به شأن مجلس اهانت شد و خواستار عذرخواهی منتقدان شده بود.
بعد از گزارش همکارم هومن عسکری به دل پناهگاه سنگی در مرکز اسپانیا بریم که در اونجا سنگریزه ای پیدا شده که با انتشار نتایج تحقیقاتی که بر اون صورت گرفته میتونه نگاه ما رو به ناندرتال ها دگرگون کنه. همکارم شهرام ابراهیمی در گزارش پیش رو از اثر انگشتی میگه که شاید برای نخستین بار هنر رو به دوران پیش از انسان مدرن پیوند بزنه.
در دل پناهگاهی سنگی در مرکز اسپانیا کشفی صورت گرفته که میتواند روایت تکامل انسان را به کلی بازنویسی کند. سنگ ریزه گرانیتی حدود 20 سانتی متر با لکه‌ای از رنگ قرمز که اثری کامل از یک انگشت انسان اولیه بر آن نقش بسته است. پژوهشگران میگویند این اثر انگشت که در نزدیکی شهر سگوویا پیدا شده به ناندرتالی تعلق دارد که قدمتش به بیش از 43 هزار سال پیش میرسد، زمانی که هنوز پای انسانهای مدرن به این منطقه نرسیده بود. آنچه این سنگ را خاص می کند وجود رنگ قرمز دقیقاً در فرو رفتگی های طبیعی آن است که چهره ای انسانی را تداعی می کند. گویی که فردی آگاهانه نقطه سرخ را بر بینی آن چهره خیالی قرار داده باشد. کارشناسان این پدیده را نشانه ای از پاریدولیا می دانند. پاریدولیا پدیده ای روانشناختی است که در آن ذهن انسان الگوها یا تصاویر آشنا نظیر چهره انسان را در اشیایی بی جان تشخیص می دهد. مانند دیدن چهره در ابرها. این توانایی پیشتر تنها به انسان مدرن نسبت داده می شد. اما این تنها شاهد نیست. در غارهایی در جنوب و غرب اسپانیا نقاشی‌هایی به رنگ اخرى که یک رنگدانه طبیعی است کشف شده و قدمتشان به 65 هزار سال می‌رسد. آثاری که شاید اولین نقاشی‌های بشر باشد و با مهارت و قصد هزاران سال پیش از ورود انسان خردمند شکل گرفتند. شواهد بیشتری از هوشمندی ناندرتال‌ها هم وجود دارد. آنها ابزارهای پیشرفته می‌ساختند، مردگان خود را با آیین‌های خاص دفن می‌کردند، از رنگ و زیورآلات استفاده می‌کردند و حتی با انسان‌های مدرن تعامل فرهنگی و ژنتیکی داشتند. پژوهشگران میگویند اینها همه نشان می‌دهد که ناندرتال‌ها نه موجوداتی ابتدایی بلکه بخشی از پیچیدگی‌های فرهنگی و شناختی نوع بشر بودند و از همین رو شاید وقت آن رسیده باشد که داستان تکامل انسان را نه به شکل خطی از بدوی به پیشرفته بلکه به صورت شبکه‌ای از مسیرهای درهم تنیده روایت کنیم. داستانی که در آن نئاندرتال‌ها بخشی جدایی ناپذیر از ریشه‌های انسانی ما هستند.
گزارش همکارم شهرام ابراهیمی رو شنیدید. اما اگر می‌خواید جز اخبار سیاسی روز از خبرهای علمی، فرهنگی و خبرهای دیگه هم با خبر بشید، میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. همین امروز اگر سری بزنید به www.radiofarda.com میتونید دو مطلب رو در بخش فراتر از خبر مطالعه کنید. یکی در گذشته غول ادبیات آفریقا و صدای عدالت اجتماعی، و دیگری این مطلب که کاوشگر تیان و نیه دو در راه جمع‌آوری سنگ‌های باستانی از کاموآلو است. ازتون سپاسگزارم که این بخش خبری 30 دقیقه‌ای رو همراه ما بودید، اما همچنان هم همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا.